سلام، عصر همیتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم پنج پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. بالاخره ملا عبدالغنی برادر فرد شماردوی گروه طالبان از بند در پاکستان رها شد. بیشتر مطالب، گزارش ها، صحبت ها و تحلیل های این برنامه به همین موضوع اختصاص یافته است. سایر گزارش‌ها را هم برایتون داریم. در نیمه دوم برنامه هوایی تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتون داریم. در تحولات از منطقه و جهان میشنوین که حمله کننده های انتحاری در بغداد 4 پلیس را کشتند و شرکت تلفن سازی بلک بیری 4,500 کارمندش را برکنار میکند. پیش از همه از جمشید حبیب‌زاده بشنویم که در افغانستان چه میگذرد.
سرخط خبرها. ریاست جمهوری افغانستان از رهایی ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم طالبان استقبال کرد. پلیس جرگ افغانستان به کمیسیون های اقتصاد ملی و حفظ محیط زیست وظیفه سپرد تا موضوع واردات مواد نفتی تصفیه ناشده در کشور را به بررسی بگیرند. و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر میگوید که 7 تن از قاچاقبران مواد مخدر از سوی محکمه استیناف این مرکز به 13 تا 18 سال حبس محکوم شدند. ریاست جمهوری افغانستان از رهایی ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم طالبان استقبال کرده و گفته است که امیدوارند رهایی وی از زندان در پیشبرد گفتگوهای صلح افغانستان موثر تمام شود. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت:
ما امروز استقبال میکنیم از اقدام پاکستان که ملا برادر آزاد کردن. امیدوار هستیم که آزادی ملا برادر باعث شود تا پروسه صلح افغانستان به پیش بره و در این راستا اقدامات عملی صورت بگیرد.
خبر رهایی ملا عبدالغنی برادر امروز از سوی وزارت داخله پاکستان به نشر رسید. شورای عالی صلح افغانستان نیز ابراز امیدواری کرده است که رهایی ملا عبدالغنی برادر سبب تقویت پروسه صلح گردد. ولی جرگ افغانستان به کمیسیون های اقتصاد ملی و حفظ محیط زیست وظیفه سپرد تا موضوع واردات مواد نفتی تصفیه ناشده در کشور را به بررسی بگیرند. میرویس یاسینی که ریاست جلسه عمومی امروز ولی جرگ را بر عهده داشت، کمیسیون های یاد شده را موظف نمود تا وزرای تجارت و مالیه و رئیس اداره نرم و استاندارد را برای پاسخگویی در این مورد فرا بخوانند.
وزیر صاحب تجارت که مسئولیتی مستقیم قرار داره با عهده داره، با وزیر مالیه و اداره نور استاندارد هرچی عاجلتر خواسته شوه، فرا خوانده شوه با کمیسیون محترم.
اخیراً گزارش‌های به نشر رسیدند که گویا غزنفر گروپ مواد نفتی پریمگون یا تیل‌های غیر تصفیه شده را به بازارهای کشور وارد کرده است. اداره ملی حفاظت از محیط زیست نیز هشدار داده که به کارگیری مواد نفتی تصفیه ناشده تا 15% بیماری‌های سرطانی را در میان مردم به وجود می‌آورد. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر می‌گوید که 7 تن از قاچاقبران مواد مخدر رسوی محکمه استیناف این مرکز به 13 تا 18 سال حبس محکوم شدند. خالد موحد سخنگوی این مرکز به رادیو آزادی گفت این افراد که تمامشان افغان هستند به جرم قاچاق مقدار هیروئین، تریاک و چرز گرفتار و سپس محکوم به مجازات شدند.
در بین ازیا قاچاق برای مطرح باشند نیستند، منتها اینا به تام از این قاچاق ارقام بلند مواد مخدر توسط پلیس بازداشت شدند و از طرف محکمه استیناف به 13 تا 18 سال قید زندان محکوم شدند.
با گفته آقای موحد، در جریان 3 ماه اول سال جاری 133 تن از قاچاقبران مواد مخدر در کشور محکوم به مجازات شدند و مسئولان امنیتی ولایت کنر میگویند که درگیری میان نیروهای امنیتی افغان با مخالفان مسلح در ولسوالی غازی آباد این ولایت پایان یافته است. عبدالحبیب سیدخیل قمندان امنیتی کنر به رادیو آزادی گفت که در این درگیری 3 طالب کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شدند. با گفته وی، درگیری میان دو طرف صبح امروز هنگام آغاز شد که شماری از مخالفان مسلح بالای پسته های امنیتی نیروهای افغان حمله کردند. آقای سید خیل میگوید که در این درگیری به نیروهای امنیتی زیان نرسیده، اما طالبان مسلح ادعا کردند که 11 عسکر افغان را کشته و 3 تن دیگرشان را زخمی نمودند، ادعایی که از سوی مقامات محلی کنر رد شده است. تشکر که ما را همراهی کردید. حالا خبرهای مربوط بیرون از افغانستان را همکارم مصطفی صدیقی تقدیم میکند.
رادیو آزادی. وزارت داخلی تاجیکستان ادعا میکند که گروه تروریست را دستگیر کرده. مقامات تاجیک گفتند که این گروه میخواست حملات را در شهر دوشنبه مرکز تاجیکستان انجام بدهد. در خبرنامه امروز وزارت داخلی تاجیکستان آمده که 6 مرد توقیف شدند. خبرگزاری های روسی اینترفاکس و ایترتاس از قول منابع امنیتی تاجیکستان گزارش دادند که نام رهبر این گروه الله مراد مخانوف است که در مراکز تروریستی در پاکستان آموزش دیده است. یک جنبش جوانان در تاجیکستان امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور را برای یک دوره دیگر ریاست جمهوری نامزد کرده است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان در 6 ماه نوامبر امسال برگزار شود. مفزون چاریو و برنده مدال برنز مسابقات لندن در بخش مشت‌زنی اولین کسی بود که از کنگره این جنبش جوانان خواست تا رحمان نامزد اتحادیه جوانان تاجیکستان باشد. کنگره جنبش جوانان امروز این درخواست را با اتفاق آرا پذیرفت. از سال 1992 تا نوامبر 1994 میلادی سمت رئیس جمهور در تاجیکستان وجود نداشت، اما رحمان به حیث رئیس پارلمان در جریان همین مدت به طور رسمی در رأس دولت بود. چندین حمله کننده انتحاری امروز در بغداد مرکز عراق حداقل 4 پلیس را کشتند. این افراد انتحاری امروز بر مرکزهای پلیس در یک شهرک در بغداد حمله کردند. پلیس توانست یکی از بمبگذاران را قبل از رسیدن به داخل محوطه پلیس از پای درآورد. هنوز روشن نیست که کدام گروه این حمله را انجام داده، اما نیروی امنیتی عراق غالبا توسط شورشیان هدف قرار می گیرند. سوریه قسمت از جزئیات در مورد برنامه سلاح‌های کیمیایی خود را به سازمان نظارتی بین المللی در شهر هاگ تسلیم کرده است. اما سازمان منع سلاح‌های کیمیایی گفته که از دمشق انتظار دارد که اسناد بیشتر را در این مورد ارائه کند، ولی این سازمان در این مورد توضیح نداده است. هفته گذشته آمریکا و روسیه توافق کردند که انبار سلاح‌های کیمیایی سوریه ظرف 9 ماه آینده از بین برده شود. سازمان منع سلاح‌های کیمیایی اول‌های هفته آینده روی این موضوع غور می‌کند. در منطقه خود مختار کردستان عراق رأی‌گیری برای انتخاب پارلمان منطقه‌ای ادامه دارد. برای نخستین بار از سال 1992 میلادی به این طرف دو حزب عمده کرد در منطقه با یکدیگر رقابت می‌کنند. مسعود بارزانی رهبر حزب دموکراتیک کردستان و جلال طالبانی رهبر حزب اتحادیه میهنی کردستان است. و شرکت تولیدی تلفن بلک بیری اعلان کرده که 4,500 کارمند خود را برکنار میکند و به این ترتیب نیروی کارش را 40% کاهش میدهد. این شرکت گفته است انتظار دارد در گزارش ربع سال در هفته آینده از زیان تقریبا 950 میلیون دلار آمریکایی خبر بدهد. تحلیلگران میگویند که نتایج این اقدام روی شرکت بلک بیری در قسمت پیدا کردن خریدار فشار بیشتر وارد خواهد کرد.
مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوایی 24 ساعت آینده کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 33 و پایین‌ترین آن 9، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 33 و پایین‌ترین آن 17، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین آن 19، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 36 و پایین‌ترین آن 16، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 34 و پایین‌ترین آن 24، آسمان نیمه ابری.
یک بار دیگه شما را خوش آمدید میگیم. 59 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب برایتان با جزئیات خواهیم گفت. بالاخره پاکستان ملا عبدالغنی برادر فرد شماره 2 گروه طالبان را رها کرد.
این نتیجه تلاش های حکومت جمهوری اسلامی افغانستان است که مسئله به این طرف همواره بالای پاکستان فشار وارد کردیم تا ملا برادر آزاد کنند.
در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید گفتگوها در ارتباط به محل بعدی ملا برادر با مقام های پاکستانی جریان دارد. با یک مقام سابق طالبان و همچنان تحلیلگران افغان در مورد رهایی ملا برادر هم صحبت داریم. از روز جهانی صلح در افغانستان هیچ گونه تجلیل رسمی نشد. هویت عمل کننده های انتحاری بالای کنسولگری امریکا در ولایت هرات پاکستانی ثابت شد.
اینجا که دیدیم کسایی که افتیده بود او کسا فضل خدا که هیچ کدامش افغان نبود و اونا از ممالک دیگه بودن، خارجی بودن.
یک مقام ارشد سازمان ملل متحد روی حمایت دوامدار جامعه بین المللی از افغانستان تاکید کرده. اگر زنان افغان در امور سیاسی آینده در کشور سهم گسترده داشته باشند، می توانند از حقوقشان نیز دفاع کنند.
حق زن حق نیست که کس بر موش مرتفعه بده. ما زمانی می توانیم از حق خود استفاده بکنیم که سهم فعال داشته باشیم.
در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت می کنم که با ما باشید. ریاست جمهوری افغانستان از رهایی ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوی گروه طالبان از قید پاکستان استقبال کرده است. سخنگوی ریاست جمهوری امروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که ملا برادر با استفاده از نفوذی که در میان طالبان دارد با روند تلاش‌های صلح افغانستان همکاری کند. در این میان شورای عالی صلح افغانستان هم امیدوار است که ملا برادر برای آغاز گفتگوهای مستقیم صلح میان این شورا و طالبان تلاش کند. سید فتح محمد بها در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان در ریاست جمهوری افغانستان از اقدام پاکستان برای رهایی ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم طالبان استقبال می کنند. به گفته سخنگوی ریاست جمهوری این کار در نتیجه تلاش های دو ساله آنان صورت گرفته است. ایمل فیضی به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری نمود که ملا برادر بتواند در روند تلاش های صلح افغانستان همکاری کند.
ما از اقدام حکومت پاکستان استقبال می کنیم. این نتیجه تلاش های حکومت جمهوری اسلامی افغانستان است که مسائل به این طرف همواره بالای پاکستان فشار وارد کردیم تا ملا برادر آزاد کنند. خصوصا در سفر اخیری که رئیس جمهور کشور به پاکستان داشت، موضوع رهایی ملا برادر در اجنده این سفر شامل بود. در مذاکرات روی موضوع امیدوار هستیم که آزادی ملا برادر باعث شود تا پروسه صلح افغانستان به پیش بره و در این راستا اقدامات عملی صورت بگیرد.
وزارت داخله پاکستان به روز شنبه اعلام کرد که ملا عبدالغنی برادر را از قید آزاد ساخته است. وزارت خارجه پاکستان دیروز گفته بود که این اقدام برای فراهم آوری تسهیلات در روند تلاش‌های صلح افغانستان صورت می‌گیرد. ملا عبدالغنی برادر که از سال 2010 میلادی به این سو در پاکستان در زندان به سر می‌برد، یکی از بنیانگذاران جنبش طالبان در سال 1994 میلادی بوده است. او یکی از قماندانان با اعتماد ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان به شمار می رود. پیش از این نیز پاکستان 33 زندانی طالب را از زندانهای آن کشور رها نموده است. اما این افراد تا حالا با روند صلح افغانستان همکاری نکردند و از سرنوشت آنها نیز خبر در دست نیست. با این حال مسئولان در شورای عالی صلح افغانستان هم رهایی ملا برادر را برای تقویت تلاش‌های صلح در این کشور با اهمیت خوانده و تاکید دارند که او علاقمند گفتگوهای صلح است. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی این شورا:
قرار معلومات که قبل ما حاصل کردیم ملا برادر تمایل به صلح در برنامه صلح همکاری میکنه و ما امیدوار هستیم که همکار صلح باشه، اگر در افغانستان باشه یا در کشور دیگه باشه.
حکومت افغانستان پیش از این گفته است که طالبان آزاد شده باید به این کشور برگردند و از تامین امنیت آنها نیز اطمینان داده است. شماره از آگاهان میگویند که در عقب تصمیم پاکستان برای رهایی ملا برادر هدف نهفته است و مقامهای پاکستانی از این مسئله هم امتیازگیری خواهند کرد. اما برخی ها باور دارند که رهایی این مقام بلند رتبه طالبان می تواند گریگوشای بنبست کنونی در تلاش های صلح افغانستان باشد.
گزارش بود از رهایی ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوی گروه طالبان. اما وای به کجا خواهد رفت؟ ریاست جمهوری افغانستان میگوید گفتگوها در ارتباط به محل بعدی ملا برادر با مقام ها جریان دارد. ایمان فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت که اگر ملا برادر خواسته باشد به افغانستان برگردد، آنها از این تصمیم استقبال میکنند. آقای فیضی همچنان افزود که اگر ملا برادر بخواهد به عربستان سعودی و یا ترکیه برود، حکومت افغانستان با این کار هم مخالفت ندارد. مصطفی بشارت در کابل در همین مورد با ایمان فیضی صحبت را انجام داده است.
فیضی صاحب، در گذشته هم پاکستان تعداد از زندانیان طالب از زندانهای کشور آزاد ساخته، اما پس از او از سرنوشت اونا معلومات در دست نبوده و حکومت افغانستان در ارتباط نگرانی هم داشته. حالا که ملا برادر آزاد شده، حکومت افغانستان با پاکستان در ارتباط با سرنوشت ملا برادر صحبت کرده که باید کجا بره و کجا باید به کجا باشه؟
خب در این مورد در جریان سفر اخیر رئیس جمهور کشور به پاکستان هم صحبت شده و بعد از او هم در تماسایی که ما با حکومت پاکستان داشتیم این موضوع مطرح بوده. ما موقف حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در این باره ای بوده که اولتر از همه ما خواهان عزیزیم که ملا برادر به کشور خود برگرده، به افغانستان بیاید و با پروسه صلح افغانستان یک جای شود. مانند دیگر رهبران طالبان که در افغانستان هستند، در اینجا هستند و با پروسه صلح افغانستان همکار هستند، ملا برادر هم میتونه که با پروسه صلح افغانستان یک جای شود و در افغانستان حضور داشته باشه. اگر خواست خود ملا برادر این نباشه که در افغانستان باشند، ما موافق هستیم که در هر کشور سیومی اسلامی میتونه که حضور داشته باشن، مشروط بر این که آدرسشان معلوم باشه، یعنی معلوم باشه که ملا برادر کجا میره، تا باشه که پروسه صلح افغانستان در همکاری ایشان به پیش بره و شورای عالی صلح بتانه که امرشان به تماس باشه، امرشان دیده بتانه و مهمتر از همه مسئول باشن، خودشان مسئول باشن، زندگی خودشان مسئول باشه. در اون صورت هم موقف ما ایسته که ما موافق هستیم.
گزارش های قبلا به نشر رسیده که حکومت افغانستان و پاکستان توافق کردند که دفتر در عربستان سعودی و یایی که در ترکیه گشایش بیافه و ملا برادر با اونجا انتقال داده شود به خاطر گفتگوهای صلح. آیا این دقیق است؟
نه خیر، در این باره کدام توافقی ما نرسیدیم با پاکستان. البته چیزی که گفتم میتونم ایسته که ما قبلا از حکومت پاکستان ایرش شنیدیم که ملا برادر آزاد میشه ولی به افغانستان فرستاده نمیشه بلکه در پاکستان خواهد ماند. در اون صورت هم موقف ما این بود که بازم ما از موضوع رهاییش استقبال کردیم در اون زمان، اما ما گفتیم که اگر پاکستان میخواهد که ملا برادر در پاکستان داشته باشه، ما شرایط خود داریم و شرایط ما ایست که باید آدرسش معلوم باشه و زندگیش مسئول باشه و بتانه در خدمت پروسه صلح افغانستان باشه و شورای عالی صلح بتانه که امراش دیده، بتانه صحبت کرده، بتانه و در تماس باشه امراش. اما شرایط را امروز هم هست که ما میگیم که خواست اول ما ایست که با وطن خود برگردن و در اینجا در خدمت پروسه صلح باشن، با پروسه صلح یک جای شون.
آیا حکومت افغانستان نگرانی نداره که ممکن ملا برادر مانند دیگر طالبایی که از زندان آزاد شدنی هم بره به پروسه به صفوف مخالفین بپیونده و باز هم با حکومت افغانستان به درگیری آغاز کنه؟
ما همین موضوع را اشاره کردم که در پهلوی ذکر رها میشه باید آدرسش معلوم باشه که کجا میره و چی میکنه. این از مسائلی است که ایباره حکومت ها بین خود به تماس هستن و بیش از به جزئیات از این موضوع پرداخته نمیتونیم، اما کوشش ایست که به هر جایی که یا میرن آدرسشان معلوم باشه و در خدمت پروسه صلح باشه.
ایمان فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. پاکستان امروز ملا عبدالغنی برادر مرد شماره دوی گروه طالبان را از بند رها کرد. پاکستان رهایی ملا برادر را کمک برای پیشبرد گفتگوهای صلح خوانده است، اما در واقع این اقدام به پروسه صلح افغانستان مؤثر خواهد بود؟ فرشته نگاه در همین مورد با اکبر آقا، یکی از قماندانان ارشد پیشین طالبان و رئیس شورای جیش المسلمین در سال 2004 میلادی صحبت کرده و از او پرسیده است که رهایی ملا برادر با پروسه صلح افغانستان چی کمک خواهد کرد؟
آزاد خو کردن، یعنی آزاد کرده، اگر آزاد خو شد حالا ما رو پکای ما هم با ما گفته بعد رو پکا که ما آزاد شد، لیکن اگر چیز باشه آزاد باشه ما کم آزاد باشه مثل دیگرا که آزاد شده که چند روز پیش و هم بسیار پیدا میکنه، اگر ما کم شوه که به یک دیگه جا رفته شوه امر پاکستان یا به دکار پاکستان و مداخله طالبان و مداخله دیگه حکومت افغانستان نباشه و همه تاوان میکنه.
ملا برادر قبلا در میان طالبان نفوذ زیاد داشته، آل هم از امون نفوذ قبلی خود برخوردار است یا نه؟
ولی چیز است، ملا برادر اخون خوکه چی ما در جهاد بسیار وقت تیر کرده، ما بسیار میشناسیم ملا برادر با همون سنگینی خیش و همون تقوی خیش هر وقت که باشه و همون تاثیر در طالبان بسیار داره، در مابین طالبان رسوخ داره و طالبان کلش در طالبان در کل طالبان محبوبیت داره و به ما معلوم است و چیز است. آل هم ملا برادر اخون طالبان با همون بسیار خوش است که ملا برادر اخون رها شده او خلاص شده و بسیار بسیار محبوبیت داره.
به نظر شما پاکستان میتونه که امنیت ملا برادر به طور صحیح بگیره که ملا برادر بتونه در پاکستان امرای طالبان به تماس باشه و امرای حکومت افغانستان هم با او یک رسایی داشته باشه؟
ولی چیز هم به اخلاص پاکستان تعلق داره، اگر پاکستان چون اخلاص داره و ملا برادر اخون و طالبان اخلاص داره و اخلاص اظهار کنه اما هرچی میتانه پاکستان که بکنه، اگر پاکستان با در برای ملا برادر اخون یک فکری در برای مملکتی پاکستان یا منافی پاکستان باشه و امو چیز پیدا نمیکنه.
قبلا هم پاکستان طالبای زیاد از بند رها کده یا با پروسه صلح افغانستان کدام کمک نکدن، فرق رهایی ملا برادر با او طالبای کی خواد بود؟
افغانستان 35 سال میشه که در همه مشکلات واقع است. بندی ها که خلاص شوه باید سریع و تاثیر نشوه بدی و تاثیر شوه، اما دیگه بندی ها که خلاص شده یا پیش از او هم ترابی و دیگه که خلاص شده ما خبر هستیم که همه در باره سر بسیار کوشش میکنه، خو چیز همه را کم نمیشه مثل ارزوی چیز ملت افغانستان یا اولس افغانستان که همو تعرضو داره که باید سریع و تاثیر شود.
خب یعنی شما میگن که وقت زیاد در کار است که افغانستان به طرف صلح دائمی بره؟
نمیشه که چیز سریع شود، با یک بندی یا دو بندی، با یک بار یا دو بار چیز میشه همو کار خلاص شود. یک بار که بندی خلاص شود یک اندازه تاثیر میکنه در صلح، و دیگر بار تاثیر زیاد میکنه. همو رقم میشه، خو همو رقم نمیشه که توقع چیز است ملت است.
اکبر آقا یکی از قماندانان ارشد پیشین طالبان با رادیو آزادی صحبت میکرد. در کابل شمار از آگاهان امور سیاسی میگویند شاید ملا برادر پس از آزادی از زندان پاکستان به عربستان سعودی و یا ترکیه انتقال داده شود. وحید مجره یکی از این کارشناسان است که از طالبان شناخته خوب دارد. با باور وی اکنون تلاشا به هدف ایجاد یک دفتر برای ملا برادر در ترکیه و عربستان سعودی جریان دارد و تلاش می شود تا طالبان به دو دسته یعنی تندرو و میانرو تقسیم شوند. مصطفی بشارت در این مورد با آقای مجده صحبت را انجام داده است.
آزادی ملا برادر مربوط به این است که او به کجا میره. قبلا دولت افغانستان اعلام کرده بود که دلیل دستگیری ملا برادر در پاکستان این است که با ما ارتباط داشت، با حکومت افغانستان ارتباط داشت. اگر واقعا ملا برادر با حکومت افغانستان ارتباط داشته باشه و این حرف که گفته شده درست باشه، پس ملا برادر با مجرد آزاد شدن خودش تصمیم خواهد گرفت که به افغانستان بیاید. در این صورت البته مثل دیگه رهبرای طالبان که اینجا هستند در کابل هم یکی از اینا خواهد بود و کدام تأثیری روی پروسه صلح نخواهد داشت. اما در مذاکراتی که در سفر اخیر آقای کرزی با مقامات پاکستانی در پاکستان صورت گرفت، به نظر می رسد که روی یک طرح توافق شده که رهبرای طالبان که از زندان‌های پاکستان خلاص میشن، آزاد میشن، اینا به یک کشور دیگه برن و در اونجا یک دفتر ساخته شود برای اینا، دفتری که بدیل دفتر قطر باشه. این مسائل هم به نظر می رسه که روی در دستور کار شاید باشه و ملا برادر به شکلی که گفتم دیگه طالب آزاد شدن در پاکستان و نمیدونیم که به کجا رفتن، شاید به اون شکل آزاد نشه.
شما فکر میکنید که بازگشایی دفتر دیگر بر طالبا و انتقال ملا برادر به اونجا و پروسه صلح افغانستان کمک کنه؟
آمریکایی ها و البته دولت افغانستان و بعضی کشورهای دیگه به این باور هستند که اگر ما طالبا را به دو دسته تقسیم بکنیم، بعد گروه تندرو و میانرو، در اون صورت میشه که طالبای تندرو هم ضعیف شوند و مجبور شوند که بیان به پروسه صلح بپیوندند. یک طرح هست در ذهن بعضی ها.
به نظر شما آیا ملا برادر هنوز هم نفوذ خود در بین طالبا داره؟ آیا میتونه که طالبا را تشویق به پروسه صلح کنه با حکومت افغانستان؟
من فکر میکنم که این کار اگر بکنه و عنوان کسی که در حقیقت مرعوب شده در جریان زندانی بودن و یک آدم ضعیف به نظر خواهد آمد و طالبا این کار نخواهند کرد. اما میتونه یک کار دیگه شوه، یعنی برگرده به صف طالبا و در اونجا کوشش بکنه در جهت صلح.
مجده صاحب، آیا امکاناتی هم موجود است که ملا برادر پس از آزادیش دوباره به صفوف مخالفین بپیوند البته و با حکومت افغانستان دوباره درگیر شود در جنگ؟
در گذشته چنین چیزی شده، یعنی بعد از زندانیان گوانتانامو هم که آزاد شدن دوباره برگشتن به صف مخالفین. اما در رابطه با ملا برادر باید گفت که آدم عادی نیست، بنابراین ما باور ندارم که مثل که دیگر زندانیان طالبان پاکستانی آزاد کردن و امروز ما نمیدونیم که اونا به کجا رفتن و این شکل آزاد شد.
وحید مجده یکی از تحلیلگران مسائل سیاسی بود که در مورد رهایی ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوی گروه طالبان با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
امروز شنبه 21 سپتامبر مصادف است با روز جهانی صلح. اما حکومت افغانستان برای تجلیل از این روز برنامه مشخصی در کابل نداشت. در این حال شورای عالی صلح میگوید که به مناسبت این روز در جریان همین هفته کنفرانس علمای دین را در کابل برگزار میکند. در این میان شمار از نهادهای جامعه مدنی در نشستهایی که به هدف تجلیل از روز بین‌المللی صلح داشتند تاکید کردند که به خاطر آوردن صلح در افغانستان باید تلاش‌ها به سطح منطقه و جهان صورت گیرد. فرشته ندا از کابل گزارش میدهد.
به نظر می رسد که به نتیجه ماندن تلاش های حکومت و جامعه جهانی برای برقراری صلح در افغانستان ناامیدی ها را بیشتر ساخته و حتی کسی حاضر به تجلیل از روز جهانی صلح در این کشور نیست. امروز شنبه 21 سپتامبر مصادف است با روز جهانی صلح و از این روز در بسیاری از کشورها تجلیل به عمل می آید. برخلاف سالهای دیگر، امسال حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد برای تجلیل از این روز برنامه خاص را در کابل روی دست نداشتند. اما شورای عالی صلح تاکید می نماید که به مناسبت این روز برنامه های را روی دست دارند که در جریان هفته جاری برگزار خواهند شد. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح در صحبت با رادیو آزادی گفت که به مناسبت همین روز کنفرانس علما را در هفته جاری در کابل راه‌اندازی می کنند.
شورای عالی صلح هفته جاری را به نام هفته صلح و وحدت ملی اعلام کرده است. امروز نیز در ولایات مختلف کشور مراسم به همین مناسبت را اندازی می گردد. در هفته جاری کنفرانس علما را نیز در کابل برگزار می نماییم. البته در این کنفرانس علمای کشورهای اسلامی اشتراک کرده و روی پروسه صلح صحبت می نمایند.
آقای شاهد افزود، علمای دین از کشورهای اسلامی روی پروسه صلح افغانستان صحبت خواهند کرد. آقای شاهد همچنان از مخالفان مسلح خواست تا از جنگ دست بکشند و با پروسه صلح بپیوندند. در جریان سالهای گذشته دفتر سازمان ملل متحد در کابل از تمام طرفهای درگیر خواست تا در این روز از جنگ دست بکشند. در جریان سالهای گذشته دولت افغانستان، نیروهای ناتو و طالبان مسلح در این روز آتش بس را اعلام کردند. در همین حال برخی از نهادهای جامعه مدنی که از روز جهانی صلح به روز شنبه در کابل تجلیل کرده اند از حکومت افغانستان به خاطر نداشتن عدم تجلیل از این روز انتقاد کردند. یک نهاد جامعه مدنی به نام عمل تحریک به روز شنبه تایید یک قطعنامه از جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا خواسته تا از پروسه صلح در افغانستان حمایت نماید. وحید آصفی معاون این نهاد بخشی از قطعنامه را چنین به خوانش گرفت.
در بود منطقوی کشورهای منطقه باید نقش سازنده ای را در روند صلح اجرا نمایند. پاکستان و هند نباید افغانستان را میدان رقابت های سیاسی خود سازند. همچنان ایران نباید به خاطر اهداف سیاسی خود در امور داخلی افغانستان مداخله نماید. در بود بین‌المللی جامعه جهانی به خصوص آمریکا باید کارکرد صادقانه برای صلح داشته باشد و از پروسه صلح باید حمایت نماید. آمریکا در مورد گفتگوهای صلح باید پالیسی واضح داشته باشد و صادقانه وارد روند پروسه صلح گردد.
در چند سال اخیر حکومت افغانستان و جامعه جهانی برای برقراری صلح و مذاکره با طالبان از راه‌های مختلف تلاش کردند. حتی برای کامیابی تلاش‌های صلح، حکومت افغانستان به گشایش دفتر برای طالبان در قطر موافقه کرده و پاکستان خواست تا برای پیشبرد این پروسه طالبان زندانی را از زندان‌های آن کشور آزاد سازد. اما گفته می‌شود که تاکنون این تلاش‌ها نتیجه‌ای در پی نداشته و طالبان مسلح با گذاشتن ماین کنار جاده حملات انتحاری بر علیه حکومت افغانستان می جنگند. حامد کرزی رئیس جمهور کشور به روز جمعه گفته است که جهت آوردن صلح در کشور رای طویل را در پیش دارند و برای رسیدن به این هدف امیدوار است.
گزارش بود در مورد روز بین المللی صلح، اما از این روز در افغانستان هیچ گونه تجلیل رسمی نشد، در حالی که تشنگی و نیاز مردم به صلح خیلی زیاد است. مردم از مخالفین در این روز میخواهند تا سلاح خود را بر زمین گذاشته و به پروسه صلح بپیوندند. بشنویم نظریات شما را از باشنده های کابل را.
اسم سید محمد دریوار کمیسیون انتخابات. پیام به مخالفینی است که بیاین از جنگ دست بردارن، مردم دیگر زیاد با خون به چی اذیت نکنن، مردم بیاین به سال روسی سال بپیوندن. انتخابات هم نزدیک است، چهار دیگه که نمیگم نیست، وطن ما آرام آرام شد. چی مخالفین است، چی مردم عام است، باید دست بکشن از کینه و عداوت دشمنی گپا دست بردار شن، بیاین وطن خود آباد کنن، به یک سال صفا زندگی.
نام ما مشهود است، صلح ضرورت همه بشر است، خصوصا مردم ما و شما، مردم افغانستان که از جنگ خسته شدن. 30 سال جنگ بدبختی و دربدری با مردم آورد. دیگه ما خواهان آمدن هرچی زودتر سخت کشور خود میباریم. پایام ما با تمام مردم افغانستان است که دست از جنگ خشونت بردارن و با صلح با آمدن صلح کمک بکنن.
اسم من نصرت الله از ولایت کاپیسا و ولسوالی نجراب می باشم. در این تو روز ما می خواهیم که دیگر را بین هر زمین خشونت از این گپا دست بکشن، دست به دست هم بتیم، باید از کشور را یک روی رای بهبود پیدا کنیم برش. باید ما در تب تلاش ازی باشیم که صلح را جستجو کنیم. بیاین از این کارشان چیزی به دست نمی آرن، به رای صلح انتخاب کنن.
سرخط تازه ترین خبرها، ریاست جمهوری افغانستان از رهایی ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوی طالبان استقبال کرده و ابراز امیدواری کرده که رهایی او از زندان در پیشبرد گفتگوهای صلح افغانستان مؤثر تمام شود. حکومت پاکستان امروز اعلان کرد که ملا برادر را رها کرده است. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر میگوید که 7 تن از قاچاقبران مواد مخدر از سوی محکمه استیناف این مرکز به 13 تا 18 سال حبس محکوم شدند. مسئولان امنیتی کنر میگویند که درگیری میان نیروهای امنیتی افغان با مخالفان مسلح در ولسوالی غازی آباد این ولایت پایان یافته است. وزارت داخله تاجیکستان ادعا می‌کند که یک گروه تروریست را دستگیر کرده است. مقام‌های تاجیک گفتند که این گروه می‌خواست حملات را در شهر دوشنبه مرکز تاجیکستان انجام بدهد. چندین حمله کننده انتحاری امروز در بغداد و مرکز عراق حداقل 4 پلیس را کشتند. سوریه قسمت از جزئیات در مورد برنامه سلاح‌های کیمیایی خود را به یک سازمان نظارتی بین‌المللی در شهر هاگ تسلیم کرده است، اما سازمان منع سلاح‌های کیمیایی گفته است از دمشق انتظار دارد که اسناد بیشتر را در این مورد ارائه کند. و شرکت تولیدی تلفن بلک بیری اعلان کرده که 4,500 کارمند خود را برکنار می‌کند و به این ترتیب نیروی کارش را 40% کاهش می‌دهد.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از مصطفی صدیقی شنیدین. ساعت 5:32 دقیقه به وقت کابل است. هویت حمله کننده های انتحاری بالای کنسولگری امریکا در هرات پاکستانی ثابت شده است. جزئیات در این مورد تا دقایق دیگر. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد روی حمایت دوامدار جامعه بین المللی از افغانستان تاکید کرده. یان الیاسن، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد، حمایت دوامدار از افغانستان را مهم خوانده است. الیاسن گفته که سازمان ملل متحد به همکاری دراز مدت با افغانها متعهد است. احمد جعفر احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
افغانها باید بدانند که جامعه بین المللی آنها را تنها نمی گذارد و فراموششان نمی کند. معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در نشست گروه بین المللی تماس به این مسئله اشاره کرده است. این نشست دیروز برگزار و در آن روی وضعیت افغانستان بحث شد. یان الیاسن به پروسه انتقال، انتخابات افغانستان و خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 از افغانستان اشاره کرد. و افزود که با در نظر داشت این مسائل، حمایت دوامدار جامعه بین المللی از افغانستان مهم است. بیش از 50 کشور و سازمان، عضو گروه بین المللی تماس هستند. این گروه هر سال 3 بار نشست هایی را برگزار می کند. در نشست دیروز نقش سازمان ملل متحد پس از سال 2014 در افغانستان نیز مورد بحث قرار گرفت. معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت که این سازمان مطابق خواست مردم و حکومت افغانستان به همکاری دراز مدت با آنها متعهد است. بر اساس معلومات دفتر مطبوعاتی سازمان ملل متحد، انتخابات سال آینده افغانستان آزمون بزرگ برای نیروهای افغان به حساب می آید. انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان قرار است به تاریخ 16 حمل 1393 برگزار شود. روند ثبت نام کاندیدان این انتخابات ادامه دارد. شماری از آگاهان در مورد توانایی نیروهای افغان جهت تأمین امنیت انتخابات شک دارند. آنها نگران هستند که شاید این نیروها نتوانند به تنهایی و بدون حمایت نیروهای بین المللی امنیت انتخابات را تأمین کنند. اما مقامات امنیتی افغانستان اطمینان دادند که با وجود مشکلات امنیتی تا حد توان تلاش می کنند تا انتخابات در فضای امن برگزار شود.
شمار از وکلای ولایت بدخشان در ولسی جرگه افغانستان از کشته شدن پلیس در ولسوالی وردوج این ولایت ابراز نگرانی کرده و خواهان پیگیری فوری این رویداد شدند. این وکلا از حکومت انتقاد کردند که به خاطر بقای نظام فعلی طالبان در ولسوالی وردوج را تمویل و تجهیز کرده و میخواهد مانع برگزاری انتخابات در این ولایت شود. بر اساس گزارش هفته گذشته نزدیک به 20 پلیس در کمین مخالفین مصالح دولت در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان کشته شدند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
پس از انتقادات و نگرانی های وکلای بدخشان در خصوص قضیه کشته شدن پلیس در ولسوالی وردوج، ولسی جرگه کمیسیون را توظیف نمود تا قضیه را بررسی نماید. میرویس یاسینی معاون ولسی جرگه که ریاست جلسه روز شنبه را به عهده داشت، با انتقاد از بی‌توجهی حکومت روی مسئولیت های ولسی جرگه در قبال همچو حوادث نیز تاکید کرد. آقای یاسینی دستور داد تا به زودترین فرصت کمیسیون به کارش در خصوص رویداد ولسوالی وردوج آغاز نماید.
کمیسیون باید علل فور ساخته شود و کمیسیون جدا کار خود از امروز از همین لحظه شروع میکنه. دوم، استراتژی یا عملکرد حکومت با تفتیش گرفته شود و باید هر نقطه‌ای که و هر گوشه افغانستان و ارگان‌های سیگانه زیر فوکس و زیر نگرش بگیریم که چی کار میکنه. بالاخره ما به کجا میریم و اگر این مسئولیت را ما ادا کردن نتانستیم، پیش خدا و پیش مردم افغانستان مسئول باقی ماندیم.
گزارش ها می رسانند که چهارشنبه هفته گذشته نیروهای پلیس در ولسوالی وردوج پس از انجام عملیات هنگام بازگشت به مرکز مورد کمین مخالفان مسلح قرار گرفته و شمار از این نیروها کشته و زخمی شدند. وزارت داخله افغانستان تایید کرد که در این رویداد 18 پلیس کشته و شمار هم زخم برداشتند. گزارش ها می رسانند که پیش از این نیز مخالفان مسلح در ولسوالی وردوج حملات مسلحانه را انجام داده و شمار از نیروهای افغان را هدف قرار داده بودند. ولسوالی وردوج یکی از ولسوالی های بدخشان است که در آن بیش از 60 قریه بزرگ وجود داشته و برای مخالفان مسلح از نظر استراتژیک دارای اهمیت زیاد می باشد. برخی از وکلای بدخشان از کشته شدن این نیروهای ابراز نگرانی کرده، حکومت را متهم به بی‌توجهی در تامین امنیت و همکاری با طالبان در این ولایت کردند. این وکلا میگویند حکومت با ساختن پروژه های سیاسی برای ناامن ساختن ولایت بدخشان میخواهد مانع برگزاری انتخابات در این ولایت گردد. نیلوفر ابراهیمی و شاه عبدالحد افضلی دو نماینده ولایت بدخشان:
اصل مرکزیت و هسته بزرگ از حکومت و حکومت مردا است که بازی سیاسی است به خاطر به چالش کشاندن انتخابات است و امثال از این است، ولی ما من ایس نماینده مردم نمیخوایم که بچه های ما قربانی سیاست های خام و پخته گروپای مختلف شود.
امروز وضعیتی که در وردوج حاکم است مسئولش انمی سیاستمدارایی هستند که پروژه می سازند به خاطر عملیات ها، به خاطر که مردم بدخشان در انتخابات سهم نداشته باشند، به خاطر در نهایت به خاطر ادامه سلطه ایشان در حکومت.
اما مقامات حکومت به شمول حامد کرزی و مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول رئیس جمهور امواره روی برگزاری انتخابات به موقع تاکید کرده و آن را یگانه رای معقول انتقال سیاسی عنوان کردند. نمایندگان مردم بدخشان در ولسی جرگه هشدار دادند که هرگاه با وضعیت بدخشان توجه صورت نگیرد، این مشکل سبب سقوط تمام ولایات شمال افغانستان خواهد شد. وزارت دفاع افغانستان هفته گذشته با پخش اعلامیه گفته است که نیروهای امنیتی کشور ولسوالی وردوج بدخشان را از وجود مخالفین پاکسازی کردند. اما نمایندگان ولسی جرگه میگویند اظهارات ضد و نقیض مقامات امنیتی سبب خواهد شد تا بحران گسترش یافته و دامنه ناامنی ها به تمام ولایات افغانستان سرایت نماید.
گزارش بود در مورد حمله اخیر در بدخشان. در غرب افغانستان هویت حمله کننده های انتحاری بالای کنسولگری امریکا در هرات پاکستانی ثابت شده است. سید فضل‌الله وحیدی والی هرات تاکید دارد که جنگ افغانستان داخلی نیست، بلکه شمار از کشورهای خارجی تلاش می‌ورزند تا اوضاع امنیتی افغانستان را برهم زنند. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
8 روز بعد از گذشت گروهی از حمله کنندگان انتحاری بالای کنسول ایالات متحده آمریکا در ولایت هرات در غرب افغانستان، سید فضل الله ویدی والی هرات میگوید که بیشتر مهاجمین این رویداد از پای پاکستانی بودند. آقای ویدی ادعا میکند که تحقیقات بالای اجساد انتحار کنندگان نشان داده است که این حمله از سوی اتباعی کشورهای خارجی سازماندهی شده و هیچ تبعی افغانی در این لیست به مشاهده نرسیده است.
کنسولگریایی که در اینجا است طبعا مهمان ماست. بعد از واقع ما رفتم در اونجا
امروز اینا دیدم یک تسلیت هم گفتیم با افغانای خود تسلیت گفتیم و در عین وقت اجساد که افتیده بود چند روزای تازه ماینده خاص او با ما گفته بود که موضوع افغانستان موضوع داخلی خودشان است دیگه اونجا که دیدیم کسایی که افتیده بود او کسا فضل خدا که هیچ کدامش افغان نبود و اونا از ممالک دیگه بودن خارجی بودن و اونجا امرای قنسول ما این موضوع را گپم زدیم و هویتشان زیادترش پاکستانی بود.
یک تن از مسئولان قنسول پاکستان در ولایت هرات که نخواست نام آن فاش کرده در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی ادعای والی ایراد را تکذیب کرده و این موضوع را یک پروپاگند عنوان کرد. همچنان یک از مسئولان مطبوعاتی قنسول ایالات متحده آمریکا در ولایت هرات در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت تحقیقات به خاطر روشنایی بیشتر این قضیه آغاز شده است. او همچنان میگوید با این وضعیت نمیتواند اظهارات والی هرات مبنی بر حمله اتباع پاکستانی بالای قنسول ایالات متحده آمریکا را تایید و یا هم تکذیب کند. به گفته او قنسول ایالات متحده آمریکا در ولایت هرات اعلامیه را بعد از انجام تحقیقاتشان در این مورد صادر خواهند کرد. فیصل کریمی کارشناس مسائل سیاسی و یک تن از استادان پانزه ژورنالیسم پانتون هرات به این باور است که حمله بالای قنسولگری آمریکا در ولایت هرات از سوی سازمان استخباراتی پاکستان به همکاری گروه طالبان انجام یافته است. او گفت طراحان این حمله نشان دادند که می توانند در امن‌ترین مناطق افغانستان حملاتشان را بالای نمایندگی سیاسی آمریکا سازماندهی کنند.
در گذشته این حمله ها از سازمان استخباراتی پاکستان و همکاری طالبان سازماندهی شده بود و اکنون هم ما معتقد هستیم که با تجربه ای که از گذشته داره می بینیم که واقعا سازمان استخباراتی پاکستان نفوذ بسیار گسترده در افغانستان داره و قطعا ما فکر می کنم که سازماندهی چنین حمله در برابر نمایندگی سیاسی آمریکا در هرات قطعا کار سازمان استخباراتی پاکستان و طالبان هست که چنین کار را انجام دادن تا به آمریکا نشان بدن که در باسوادترین مناطق افغانستان هم مراکز و نمایندگی های سیاسی آمریکا امن نیست و هر لحظه زیر تهدیدشان قرار دارد.
این اظهارات بعد از آن مطرح می شود که گروهی از حمله کنندگان انتحاری به تاریخ 13 سپتامبر بالای قنسول آمریکا در ولایت هرات حمله نمودند. این افراد نخست دو موتر مملو از مواد انفجاریشان را در مقابل دروازه نمایندگی سیاسی آمریکا در این ولایت انفجار داده و دقایقی را با نیروهای امنیتی افغان و آیساف به درگیری مسلحانه پرداختند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید اگر زنان افغان در امور سیاسی آینده در کشور سهم گسترده داشته باشند می توانند از حقوقشان نیز دفاع کنند. رئیس این کمیسیون امروز در کنفرانسی که در کابل راه اندازی شد گفت زنان افغان باید در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده سهم بیشتر داشته باشند. از سوی دیگر شمار از فعالان حقوق زن تاکید دارند که آگاهی زنان در مورد اهمیت انتخابات اندک است و حکومت افغانستان در این زمینه باید اقدام جدی کند. در این مورد گزارش را از سید فتح محمد بها بشنویم و سپس هم برنامه هوای تازه خواهد آمد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاکید دارد که اگر زنان افغان در انتخابات آینده در این کشور سهم گسترده نداشته باشند، مشکلات موجود در برابر آنان دیگر هم بیشتر خواهند شد. رئیس این کمیسیون میگوید که در حال حاضر زنان نسبت به مردان در کشور بیشتر قربانی نامنی‌ها و انعنات ناپسند هستند. سیما سمر دلیل این مسئله را نقش کمرنگ زنان در سیاست و ادارات تصمیم گیرنده می‌داند. خانم سمر به روز شنبه در کنفرانس زیر نام حق مشارکت سیاسی زنان که در شهر کابل راندازی گردید گفت زنان افغان باید با توانایی خود از حقوقشان دفاع کنند.
حق زن حق نیست که کس بر موش منطوف بده. ما زمانی میتونیم از حق خود استفاده بکنیم که سهم فعال داشته باشیم. هر قدر ما سهم ما فعال باشه در سیاست در افغانستان هم قدر میتونیم جایگاه بر خود باز بکنیم. رسیدن به قدرت سیاسی از طریق سیاست میشه. اگر ما سهم نگیریم در سیاست به قدرت سیاسی هم نمیرسیم. زمانی که به قدرت سیاسی هم نرسیم کس حق ما رو توفه نمیده.
کنفرانس حق مشارکت سیاسی زنان که برای یک روز در شهر کابل برگزار گردید، فعالان زن از ولایات مختلف افغانستان نیز در آن شرکت داشتند. خواستها برای حضور گسترده زنان در انتخابات در حال مطرح می‌گردند که کمتر از 7 ماه دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی باقی مانده است. سهم کمرنگ زنان در روند ثبت نام رای دهندگان مسئله دیگری است که برخی از فعالان زن نسبت به آن نگرانی دارند. نیلوفر یکی از فعالان زن از ولایت بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت که بسیاری از زنان افغان از اهمیت انتخابات آگاهی ندارند. وی راه‌اندازی چنین نشست‌ها را در این زمینه مهم دانسته و تاکید دارد که حکومت افغانستان باید در آینده نیز همچو برنامه‌ها را ادامه دهد.
این برنامه ها میتوند قسمت آگاهی زنان و از طریق زنایی که در این پروگرام ها اشتراک میکنند و اینا با اقشار مختلف خانم ها در ولایات مختلف در تماس هستند، میتوند که در بلند بردن سطح آگاهی زنان و فعال بودن از و در مشارکت سیاسی هم بسیار مهم و ارزنده را داشته باشد. باید زنها آنقدر آگاهی سیاسی پیدا کنند که بفهمند که کدام کاندید به نفع از اونا است و کدام کاندید میتونه که یک وضعیت بهتر در زندگی زنان بیاره.
نگرانی ها به خاطر حضور کمرنگ زنان در انتخابات سال آینده افغانستان در حال ابراز می‌کردند که کمیسیون انتخابات این کشور بیشتر شدن سهم زنان را در انتخابات از اولویت‌های کاریش عنوان کرده است. مسئولان در این کمیسیون گفتند که به همین منظور مراکز ثبت نام رای دهندگان را به تاریخ 25 میزان از ولسوالی‌ها به قریه‌ها نیز گسترش می‌دهند. اما آگاهان امور به این باورند تا زمانی که وضعیت امنیتی در کشور بهبود نیافته و برای حضور زنان در سیاست فضای مناسب ایجاد نگردد، بیشتر شدن آنان در امور سیاسی ناممکن خواهد بود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، با روزه صحتمندی تان میپردازیم به نشر مطالب ای هفته برنامه هوای تازه. آیا برای محو بیسوادی گاه اقدام کردین؟
پیام‌های گوناگون داریم به خاطر مبارزه علیه بیسوادی، اونا رو برشون.
پس به گزارش اول برنامه گوش بدین که در این مورد بورد کرکت افغانستان و اتحادیه افغان قرزنگ اقدام کردند. در گزارش دوم برنامه شما را با بشیر احمد، جوان مبتکر افغان که چندین وسایل برقی را ساخته، آشنا می‌سازیم.
اولین یک دانه کامره که بر روی دیوار مثل سینما و فیلم نمایش می‌داد، ما جور کردیم.
و در مورد ابتکاراتش گپ‌های خود داشتیم. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. جوانان گرامی، سقراط حکیم دانا گفته که تفاوت بین انسان باسواد و بیسواد چون تفاوت بین انسان زنده و مرده است. در جهان امروز یکی از معیارهای سنجش پیشرفت یا عقب ماندگی ملت‌ها معیار باسوادهای او کشور است. اما با باور آگاهان امور، افغانستان کشوری است که در منطقه و جهان پایین‌ترین سطح سواد و حرفه را دارد و این خود نگرانی‌های را به میان آورده. بیسوادی یکی از مشکلات اجتماعی است نه فردی، که معمولاً با مشکلات چون فقر، بیکاری، فقدان صحت، بحران امنیتی و جرایم ارتباط دارد. از این رو چند پیش 8 سپتامبر مطابق عبدی سنبله سال جاری، بورد کرکت افغانستان و اتحادیه افغان قرزنگ مسابقات کرکت در مبارزه علیه بیسوادی در افغانستان اعلام کردند. مسئولین میگن در حال حاضر مردم به سواد بسیار زیاد نیاز دارند و میخواهند که در تمامی افغانستان کمپاین های مختلف را به همکاری ورزشکاران و وزارت معارف افغانستان آغاز کنند. اداره بورد کرکت افغانستان میگه علیه بیسوادی مبارزه و جهاد میکنند و چنین مسابقات میتونه بر روح مردم مثبت واقع شود. فرید احمد اوتک، سخنگو و مسئول نشراتی بورد کرکت افغانستان، در این مورد گفت.
اداره کرکت بورد افغانستان در مقابل بیسوادی مبارزه میکنند. تمام بتونیم که از طریق ورزش که ما بر ورزش کار میکنیم، از طرف ما یک پیغام بر هموطنان لازم برسه که بیسوادی یک کار خوب نیست، بیسوادی به ضرر کشور میباشه، تا جوانان تشویق شوه و جوانان در آینده در پالی ورزش های خود به سواد هم توجه کنند.
فیض‌الله زلان، یک تن از اعضای اتحادیه افغان قرزنگ، میگه 8 سپتامبر یک روز مهم در جهان است و افغانان و نهاد افغان قرزنگ هم برای از بین بردن مشکلات بیسوادی کوشش میکنه.
افغان ملی قرزنگ یک نهاد جامعه مدنی است و مسئولیت داره به مردم خود، به دولت خود و به جامعه جهانی که بتونن در همه مشکلات و سخنایی که در این ملت موجود هستند که ملت به یک نوع بنبست و مشکلات مواجه ساخته، از بین بردن یعنی مشکلات باید یا هم کوشش و کارفرما باشن. همراه افغان ملی غورزنگ افغان کرکت بورد که یک قهرمان افغانستان هستند، این بورد و بسیار قهرمانی را به وطن ما آوردند، امرای نمی قهرمانای کرکت یک جا و امرای دیگر نهادهای جامعه مدنی و حکومت افغانستان، ولسی جرګه، مشران و جرګه، پانتونهای کابل خصوصی و دولتی یک جا نمی صدا را به میان آورده تا بتونه که جهل، بی‌سوادی و ضد معرف حرکت را از بین ببره و نمو مسئولیتی که انمی نهاده داره می مسئولیت باید اجرا شو.
شیراغا همکار مدیر تیم جوانان برد کرکت افغانستان میگه از طریق ورزش میشه پیام خوب را برای محو بی‌سوادی به مردم و جهان رساند. او گفت مبارزه مایی است که بی‌سوادی را باید کشت، نه بی‌سواد را.
همی پیغام هم میتا که باید ما با سواد جوان و در بخش کرکت هر سپورتس که باشه داشته باشه تا که با افغانستان در هر عرصه کار کنه. مبارزه ما همی است که مثلا بی‌سوادی را باید ما بکشیم، نه که بی‌سواد. به همین خاطر بی‌سوادی را که میکشیم باید کلگی ما و شما یک جای کار کنیم تا در هر عرصه باشه سواد که است زیاد ترجیح بتم و در سپورتس باشه، در دیگه بخش باشه، به خاطر که افغانستان یک با سواد جوان ضرورت داره تا در هر عرصه که است از دل خود کار کنه با افغانستان.
مسئولان وزارت معارف که در این کمپاین شرکت داشتند گفتند کارهای بزرگی در محو بی‌سوادی صورت گرفته که در طی 12 سال 4 میلیون هموطن بی‌سواد صاحب سواد شده. آصف ننگ، معین تکنیکی و مسلکی وزارت معارف افغانستان، از ابتکارات نهاد افغان غارزنگ و تیم کرکت بورد افغانستان اظهار خرسندی کرد و گفت که این یک جهاد خوب برای محو بی‌سوادی است.
امروز جلسه گرفته شده بود با ابتکار افغان ملی غورزنگ و بردی کرکت که هر دویش برای ما استیج های بسیار مهم حساب میشه و مددگار و ممد واقع میشه برای فعالیت هایی که ما در بخش محو بی‌سوادی داریم و الحمدلله گام های بلند و کارهای بسیار بزرگی هم در محو بی‌سوادی شده. امروز در افغانستان در طی 12 سال 4 میلیون هموطن بی‌سواد ما صاحب سواد شده.
مسئولان تیم برد کرکت افغانستان و اتحادیه افغان غورزنگ در میان کمپاین خواست ها و نظریات از دولت و برخی از نهادهای دیگر داشتند. اونا خواهان ایجاد یک صندوق وجهی و جمع‌آوری پول بودند و اینکه هر شخص باسواد باید یک فرد جامعه را باسواد بسازد. آقای زلان بازم در این مورد چنین گفت:
8 سپتامبر ارزش جهانی داره. ما اولا همه ارزش باید نگاه کنیم. اولا هدف این بود. دومی که ما امروز همه و پلان‌ها و برنامه‌هایی که در بخش سواد‌آموزی داریم، در بخش معرف داریم، امور به دوستا اعلان می‌کنیم. ما بعد از این تورنمنت‌های بسیار کلان با قهرمانای کرکت یک جای می‌گیریم به خیر و کوشش میکنیم که از رای ورزش به دوستا، به هموطنای خود، به کوچه و به قریه و به همه محلات بتانیم پیغام سواد، پیغام معرفت برسانیم. دومی که ما صندوق سواد امروز ما اعلان میکنیم، میخوایم که از همه تجارا و همه دوستایی که وا میتونن که در بخش معرفت همکاری کنن، پیسه ارزه کنن. و سومی که ما خود ما این مسئولیت امروز میگیریم، با جهان و با حکومت افغانستان صدا میکنیم که ما امرایتان یک جای هستیم تا بتانیم که همه افغانستان یک روز به خیر با سواد بسازیم.
اما مسئولان وزارت معارف میگن از گذشته تا حال ادارات و بردهای عالی ملی برای محو بی‌سوادی در سطح افغانستان وجود داشته و به خواستهایشان لبیک گفته و به خواستهای جدید اونام لبیک خواد گفت. بازم آقای ننگ، معین مسلکی و تکنیکی وزارت معارف افغانستان، در این مورد گفت:
خواسته هایی که شد تقریبا گفتن که برای محو بی‌سوادی و تعمیم سواد باید اداره مشخصی جور شود، در حالی که ما بالفعل معینیت تعلیمات سواد آموزی را داریم. بالفعل ما بورد عالی ملی محو بی‌سوادی را در سطح افغانستان داریم که 11 وزارت عضویتی از او را دارد و ما ریاست های مختلف را داریم بر محو بی‌سوادی. ما سالانه از طریق همین معینیت ما 770,000 هموطن ما که محروم از نعمت سواد هستند صاحب سواد میشن. ما که امی خواسته هایی که دوستا داشتن چی در این محفل بود چی در محافل دیگه بود ما برای ازی لبیک گفتیم، خواسته های جدیدم لبیک میگیم و برای توسعه علم و دانش که ما در افغانستان امروز ان شاء الله یکی از پر افتخارترین فعالیت ها را داریم، تانستیم که 10 میلیون هموطن ما را در نظام تعلیمی داشته باشند.
و آخر آصف ننگ، معین مسلکی و تکنیکی وزارت معارف افغانستان، گفت که روند حمایت در محو بی‌سوادی میتونه سطح فراگیری علم و دانش در افغانستان بالا ببره و مردم بیشتر باسواد شوند. او مجدداً گفت که این یک جهاد بزرگ است. وزارت معارف رضاکارهای زیادی ضرورت دارد تا برای محو بی‌سوادی با معارف همکار باشد. شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. خوب جوانان عزیز، رسیدیم به بخش دوم برنامه. در این قسمت شما را از ابتکارات بشیر احمد، متعلم صنف 11 لیسی میخانیکی ولایت کندهار که همکار ولایتی ما مصاحبه ای جوان بر ما فرستاده، در این مورد شما را آگاه می‌سازیم. بشیر احمد در رشته برق تحصیلات در لیسی میخانیکی ولایت کندهار پیش می‌بره. او که از دوران طفولیت نسبت به شوق و علاقه که به میخانیک، علم مصری و مضامین ریاضی و فیزیک داشت، خواست لیسی میخانیک انتخاب کنه و تحصیلاتش در این بخش ادامه بده. او در این مدت وسایل مختلف برقی را از قبیل آینه آفتابی، گاز میتان و گروپ ریمو دار ساخته. پس بیاین از خودش در مورد اولین ابتکارش بپرسیم که چی بوده و چطور این مفکوره براش پیدا شد تا برخی از وسایل برقی بسازه.
خب اولین اختراع که ما کردم زمان سالهای قبل، و اگر بگم از زمان بچگی که تقریبا در سن 10-11 سالگی که بودم، اولین یک دانه کامره که بر روی دیوار مثل سینما و فیلم نمایش میداد، ما جور کردم با استفاده از عدسیه کامره و یک دانه گروپ 100 وات و فیلم نگاتیو فیلم که ما یک جور کرده بودم، و در زمان بچگی بود. اما این که وسیله برای عموم باشه و مردم بخوان ازو استفاده کنه و یک فایده برسه، خب فعلا در حد تجربه و کوشش بری میکنیم که مثلا همین آینه آفتابی یک سبکی باشه که مثل اوگرم کنهای آفتابی که علی با بازار هم هسته، ولی کوشش میکنیم که خود کفاشم اینو خودم اجرا کنم، وارد نکنه.
و ای رام از بشیر احمد پرسیدیم که از کدام روش و وسایل بر ساخت وسایل برقی که ساخته استفاده میکنه و کدام طریقه را پیش گرفته. او در پاسخ گفت:
در مورد اختراعاتی که به اصطلاح چند قطعه که من طراحی کردم و ساختم، مثلا انرژی آفتابی، این ایده و این عقیده از زمانهای گذشته بر فکر انسان بوده که آفتاب یک منبع انرژی بسیار کلان است و ما میتونیم از او استفاده کنیم. خب مثلا این فکر در وجود تمام انسان است. ما اینکه آینه آفتابی یا کوره آفتابی که طراحی کردم، این برگرفته شده از کوره های آفتابی بسیار کلانی که در یکی دو کشور اروپایی به خصوص در قسمت جرمنی اینا طراحی و ابعاد بسیار کلانی هم داره و از اونها برای بخار کردن آب و تولید برق استفاده میکنه. من یک نمونه ریزش جو کردم به این مفهوم که اگر این نمونه به صورت کامل باشه و ما بخوایم از او استفاده بکنیم، میتونیم از این انرژی برق تولید کنیم. بعد از اون در مورد دستگاه بیوگاز یا گاز میتان CH4 که هست، خب اگر ما شرایط برای اونها مهیا کنیم، همینا تبدیل به گازات هم میشن و اینم در تقریبا 2000 سال قبل در چین این گاز کشف کرده بودن، اما نمیفهمید چی هستن. و روش های مختلف تا آله که چین، هندوستان و کشورهای تقریبا مثل اندونزی از این استفاده میکنن، از این روش برای تولید گاز، اما اونا به صورت زیرزمینی استفاده میکنن. ما آمدم همین روش بر روی دستگاه ریزتر و بر روی زمین طراحی کردم، گفتم هم قابل حمل باشه، هم بهداشتی باشه، هم زیبایی و مقبول باشه و هم باشه در هر جای ازش استفاده کنیم. فعلا یک نمونه ریزه از همین روش استفاده کردم.
بشیر احمد میگه از اینکه دولت کندهار زندگی میکنه و گرمی هوا بیشتر مردم او ولایت اذیت کرده، به خصوص زمانی که مواد خوراکی را خریداری میکنن، نسبت هوای گرم به زودترین فرصت او مواد از بین میره. او هم داینده پلان داره تا با کمک لیسی میخانیکی، مدیران و استادان ایلیسه یک یخچال آفتابی با ولتاژ 12 یا 24 بسازه تا با قیمت ارزان به دسترس مردم قرار بگیره.
انشالله در صدد زی هستم که ما بتانم یک دانه یخچال آفتابی با ولتاژ برق 12 یا 24 جور کنم. در مراحل فعلا فقط رسم کردن و تفکر بر روی فرمولاشه. البته یخچال در کشورهای دیگه جور شده، نیه که بگیم یک ابتکار جدیدیه، نه، ولی به این صورتی که اونا هیچ وقت طریقه ساخت یک وسیله خودتون نمیگه. شاید همون یخچال برای زونا به $500 خلاص شه، اما به شما شاید همون به $1000 بفروشه، خانواده نمیتونه اون بخره. ما کوشش میکنه همین مثلا با مقدار 25000 افغانی و همینجی خلاص بکنیم و مبلغی هم به همون اندازه که مردم وس خریداریش داشاشون بتنن بشن بفروشن، بگم ازش استفاده کنه. یعنی خدمتی به مردم باشه و یکی ما توانایی ساخت وسایلی که شاید به شما بگین که اینا امکان ساختش در انجینیر ما داریم، فقط مواد، سامان آلات و همکاری خود استاد، همکاری خود مکانیک، عملیات مکانیک و شاگردا و توکلش هم به خدا شرط مهمه.
بشیر احمد در جریان حرفایش گفت اگر جوانان و دیگه همصنفانش به درس‌ها توجه و دقت داشته باشند، میتونن مثل او و یا بالاتر از او از خود ابتکارات خوب نشان بدن. او از تجربه خود در این مورد به دیگه جوانان چنین گفتنی‌هایی داشت.
یعنی ما بالا بوتر از همسنفی خود شای ندارم و اونا از ما کمتر شای ندارن. فقط صرف صرف در این جگه چیزی که بسیار مهمه استفاده دقیق و مطالعه بر روی هر مضمونه که اگر شاگردهای دیگه هم همین روش ادامه بدین مسلماً اونا هم میتونن یک کاری بکنن. یعنی بیشتر وقت باید صرف درس خواندن بکنن، ولی باید تلاشتو 24 ساعته باشه. حتی میزان خوابت شاید بگم در شبانه روز 5 ساعت خوابت باید باشه. یعنی من شخصا شاید با شما بگم در خانم تلویزیون هم ندارم، مخالف نیم که بگم نه نباید باشه، یعنی من وقتش ندارم. وقتی که من میخوام یک کار بکنم، درس بخونم و اون شیء برای من فالتویه، یعنی برای من تاوانه که بشینم در خانه ما بیام مثلا وقت فالتو تیر کنم. پس اینا کوشش بکنن میله تفریح بندر شوانه یک ساعت نیم ساعت دو ساعت صحیح در هفته تفریح انسان دماغ ضرورت داره، اما نه که شب تا صبح شب جمعه که هست تا صبح بندر روزش مثلا کلا کارم به یک هفته پیش نمیره، هیچ وقت موفق نخواهد شد.
پس با امید روزی که هر جوان افغان از استعدادهای خود کار گرفته و از خود در هر عرصه خلاقیت نشان بتن، برنامه ای هفته هوای تازه را به پایان میرسانیم. تا نشر برنامه بعدی، خداوند حافظ و ناصر.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com